بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم محقق در ادامه فرمودند ولو عقد الزمیان على خمر او خنزیر صحه لأنهما یملکانه. اگر زن و شوهر زمی و زمیه باشند و مهر زن در این نکاح خمر و خنزیر قرار داده شده باشد، این مهر درسته، فاسد نیست، برای اینکه اهل زمه مالک خمر و خنزیر می شوند. ولو اسلما او اسلما احدهما قبل القبض دفع القیمه لخروجه ام ملک المسلم سواء کان عینا او مضمونا. اگر قبل از اینکه زوج مهر را به زوجه بدهد، هر دو یا یکی از اینها مسلمان شد، دیگه خمر و خنزیر قابلیت دفع ندارد، باید قیمت رو بده، یعنی قیمت عند المستحل، چون قیمت شرعاً مالیتش نفی شده اما قیمت عند المستحل دارد. فرقی نمی کند آن چیزی که مهر قرار داده شده خمر و خنزیر عین خارجی باشد یا به نحو کلی فی الذمه که زمانش بر عهده او باشد. بله، 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 باطل نیست. کی گفته باطل؟ گفتم صحیح. بعد مسلمان شدن باید بدل بده. یعنی چی نداره؟ یعنی کسایی که مسلمان نیستن همش دارن زنا میکنن؟ خیلی خب، حالا دارن یا ندارن، بحث سر نکاحه. نکاح دارن، هر ملتی هر قومی نکاح دارد. اصلا دلیل میگه هر قومی که بین نکاح و سفاح فرق بذاره نکاحش صحیحه. ما روایت داریم مورد. حالا اینکه دارد یا ندارد یه بحثه، فرض کن که داشته باشد در جایی که دارد، حالا اون یه بحث دیگه است که اصلا لزوماً نکاح باید مهر داشته باشد یا نداشته باشد. اگر نداشته باشه بعد مسلمون بشن تکلیف چیه؟ اینا رو سابقا ما در بحث عرض شود که نکاح کفار در اسباب تحریم به تفصیل در موردش صحبت کردیم. ولو کانا مسلمین او کان الزوج مسلمن قیل یبطل العقد و قیل یصح و یثبت لها مع الدخول مهر المثل و قیل بل قیمت الخمر. اگر هر دو اینا مسلمان باشند یا زوج مسلمان باشد، چون فرض خلافش امکان نداره که زوج مسلمان و زوج غیر مسلمان، این نکاح صحیح نیست. و اون وقت زوج بیاد به عنوان مهر خمر قرار بده. سه قول در مسئله است. یه قول این است که عقد باطله، یه قول این است که عقد صحیحه مهر باطله، باید مهر المثل بده در صورت دخول. یه قول این است که مهر هم باطل نیست، قیمت خمر رو میده، تعذر دفع دارد، قیمت خمر رو میده، بدلش رو میده. سه قول در مسئله است. و ثانی اشبه، ایشون میفرماید اشبه دومی است که بگیم عقد صحیحه مهر باطله و باید مهر المثل داده بشه. خب این مسئله دو بخش داره. بخش اولش این است که مسلمان بوده این هنگام عقد، هنگام عقد مسلمان بوده. عرض شود که قسمت اول اینه، اگر دو نفر زن و مردی ازدواج کنند در حالی که مسلمان هم نیستند و در اون ازدواج مهر را خمر یا خنزیر قرار بدن، بله درسته در برخی از نکاح‌های غیر مسلمین اصلا مهر مطرح نیست و این موجب فساد عقد هم نیست، ما راجع به این بحث نداریم. اگر غیر مسلمانی آمد و چنین مهری قرار داد، در این فرض داریم صحبت میکنیم، مهر و خمر و خنزیر قرار دادن، حالا چه اون چیزی که مهر قرار داده شده عین خارجی باشد چه کلی باشد، این مهر صحیحه، به ملکیت زوجه هم در میاد. چرا؟ برای اینکه غیر مسلم مالک خمر و خنزیر می شود. اما صاحب جواهر اشکال گرفته اینجا، میگه درسته این حرف اصحاب گفتن، اما اینجوری هم نیست که خیلی حرف مسلمی باشد و درست باشه، این اشکال داره این حرف. میفرماید انما یظهر من المصنف و غیره من ملکیت الکافر للخمر والخنزیر و نحوهما مناف لقاعدت تکلیف الکافر بالفروع. ما یه قاعده ای داریم که کفار مکلفند به فروع، این که بگید اینا مالک خمر و خنزیر میشوند با این قاعده منافات داره، چطور مالک میشن؟ ولی ما دل على عدم قابلیتهما للملک شرعا من غیر فرق بین المسلم والکافر. دلیل دوم، در ادله خمر و خنزیر وقتی آدم رجوع میکنه میبینه امکان تملک شرعی آنها وجود ندارد و در اونها فرقی گذاشته نشده که حالا مالک میخواد مسلمان باشد میخواد کافر باشد، گفته شرعا به ملکیت در نمیاد. و عدم التعرض لما فی ایدیهم من ادیانهم لا یقتضی ملکیتهم ذلک فی دیننا، به معنا ان المسلم فیه لا یملک بخلاف الکافر فانه یملک ذلک ضرورت منافاته لما عرفت. این که ما نمیریم متعرض اونا بشیم، اگه یهودی مسیحی خمر و خنزیری داره بریم ازش بگیریم از بین ببریم، این کارو نمی کنیم. داره خنزیر میخوره بریم مانعش بشیم، خمر میخوره بریم ممانعت کنیم، این کارا رو نمی کنیم. معنیش این نیست که این تکالیف فقط مال مسلمان است و مال کافر نیست، چون با قاعده تکلیف کفار به فرو سازگار نیست. ولی نسخ دینهم فهو حرام علیهم، نگو این بر طبق دین خودش داره عمل میکنه، دین او نسخ شد پس حکمی الان دیگه نداره. اگر هم البته خمر در هیچ دینی جایز نبوده طبق ادله‌ای که ما داریم، اینطور نیست که بگیم در دین مسیحیت یا در دین یهودیت از اول جواز تشریع شده بود براشون، نه اینا هم اگه قائل به جواز هستند در واقع از باب تحریف در دینه، وگرنه در اصل دین براشون حلال نبوده. البته یهودی ها خنزیر رو هم حرام میدونن، گوشت خوک رو حرام میدونن، یهودی ها مثل ما گوشت خوک نمیخورن. مسیحی ها هم متدینینشون نمیخورن، یعنی گوشت خوک در دین مسیحیت هم حلال نیست. اونایی که میخورن به استناد به دین مسیحیت نمیخورن، از این باب که کاری به دین نداره. یا به خاطر اینکه با تبعیت از دین تحریف شده میکند، چون اون دینی که اینا الان تابعشن بعد از تحریفات پولسه و پولس کل شریعت رو اصلا از دین مسیحیت حذف کرد، که حالا قصه جالبی هم داره این پولس، نمیدونم دیدید یا نه. پولس یه یهودی بوده و مسیحی میکشته، دشمن مسیحی ها بوده، داشته میرفته بیت المقدس برای کشتن مسیحی ها. بعد به بیت المقدس که رسیده یه ادعا کرده من وسط راه خواب نما شدم، عیسی رو خواب دیدم، چون اصلا از حواریون نیست پولس، از عیسی رو ندیده، و مسیحی شدم و اومدم، خلاصه از جانب عیسی مأموریت دارم که بیام. مردم و دور خودش جمع کرده مسیحی ها رو و شروع کرده به تحریف دین مسیحیت. فلذا عده زیادی معتقدن این پولس اصلا نفوذیه، یعنی این اصلا مسیحی نبوده، این حرفا که زده همه دروغ بوده، این از باب این که دین مسیحیت رو از بین ببره آمده، چون اصلا به قصد قتل عام مسیحی آمده بود، دیده بود حالا من حالا آدم بکشم چند نفر میتونم بکشم، یه کاری بکنم که دینش از بین بره، به این اسم آمد و دین رو تحریف کرد. و الان این مسیحی های که الان هست اصلا عقیده تثلیث و خیلی از چیزهای دیگر از گور همین پولس در میاد. حالا و تصرح و تصرح، حالا جالب اسم پولس در روایت های ما هم هست، اسمشو تو روایت های ما اومده در به عنوان کسی که تحریف کرده دین مسیحیت را. و تصرفهم فیه حرام ایزن و انجاز لنا تناوله منهم و معاملته معاملت المملوک و اجراء حکم صحیح علی الزامن لهم به ما الزمو بهی انفسهم. تصرفاتشون هم در اینا حرامه. بله اگر اومد تصرفی کرد، مثلا فروخت، پولی در برابرش گرفت و بعد اون پول به دست ما رسید، اینو ما میتونیم درش تصرف کنیم، اشکال نداره از باب قاعده الزام. اما فرمایشات ایشون مبتنی بر این است که ما قاعده ای داشته باشیم به اسم قاعده تکلیف کفار به فروع، اگرچه این قاعده قاعده مشهوری است، نوع اصحاب قائل به آن هستند، اما به نظر ما قاعده تمامی نیست و کفار مکلف به فروع نیستند. ادلش هم مفصله، حالا تو این کتابی که اخیراً از مچاب شده من اونجا مفصل راجع به تکلیف کفار به فروع بحث کردم در مقدمه بحث کفر. مضافم بر این که اصلا فرضم بکنیم که کفار مکلف به فروع هستند، این معنیش این حرفی نیست که مرحوم صاحب جواهر میگه، این منافاتی ندارد با اینکه در ظاهر شرع همان احکامی را که مربوط به دین خودشونو براشون جاری کنیم. چرا؟ برای اینکه ما وقتی میگیم کفار مکلف به فروعند، معنای این حرف چیه؟ معناش این نیست که در حالی که کافر است احکام دین اسلام بالفعل متوجه اوست، فعلیت دارد در مورد او. چون اگر این طور باشد، اگر از محرمات اجتناب نکرد، ما میتونیم بریم اجبارش کنیم به اجتناب، محرمات دین ما، اگر واجبات را اتیان نکرد میتونیم اجبارش کنیم، میتونیم اصلا اجبارش کنیم برو نماز بخون. یا در خصوص محرمات موجب حد میتونیم حد برش جاری کنیم، نه اون چیزایی که خودشون هم مستلزم حد میدانن اونا رو نمیگم، چیزی که در دین خودش جایزه در دین ما حرامه. مثلا در دین او ازدواج با خواهر رضایی جایزه، اگه ازدواج کرد من میتونم برم به عنوان این که زانی است حدش بزنم، هیچ کس قائل به این حرف نیست. هیچ کدام از افرادی که قائل به تکلیف کفار به فروعن چنین حرفی نزده. معنای این که کفار مکلف به فروعند این است که چون کفار در عدم ایمان خود مقصرند، معذور در عدم ایمان نیستند، بنابراین در این که تکلیف در مورد آنان فعلیت نیافته معذور نیستند. مثل کسی که عمدن خودشو تعجیز کنه، بذارید به حرف تمام بشه، مثل کسی که عمدن خودشو تعجیز کنه و قدرت بر اتیان واجب نداشته باشه. کسی اگه ماه رمضان شب بعد از نماز مغرب تعجیز کند خود را، نه اینکه بره مسافرت ها، مسافرت تعجیز نیست، انعدام موضوعه، نه خودشو تعجیز کنه، حاضر باشد یه قرصی چیزی بخوره که فردا ضعف شدید بکنه نتونه روزه بگیره، آیا این معذوره؟ نه، در روزه نگرفتن معذور نیست. چرا؟ دلیلش قاعده عقلی الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار. در واقع معنای تکلیف کفار به فروع یعنی عدم معذوریت کفار در عدم عمل به احکام شرع اسلام، نه اینکه حکم فعلی متوجه اونهاست، حکم فعلی نمیتونه متوجهشون بشه. شرط این که حکم فعلی متوجهشون بشه این است که مسلمان باشه. بله در مرحله جعل برای اونها هم جعل شده، اون کسانی که میگن کفار مکلف به فروعن معنیش اینه، در مرحله جعل و انشاء برای اونها هم جعل شده، فقط برای مسلمان جعل نشده. خب احکام برای همه جعل شده، مسلمان باشد یا کافر. اما وقتی مرحله فعلیت میرسیم اینو همه قبول دارن که فعلیت پیدا کردن منوط بر اسلام. هیچ کس نگفته احکام اسلام بر کفار فعلیت دارن، اینو هیچ کس نگفته. وقتی فعلیت نداشته باشد یعنی چی؟ یعنی منعی برای ملکیت او نیست، میتونه مالک بشه، چون بالفعل الان حکم متوجهش نیست. مثل اینکه کسی تعجیز کند خود را از روزه به طوری که در روزه بعد اصلا روزه گرفتن برای او بشه چی؟ ضرری. اگه بخواد امساک کنه ضرر متنابه متوجهش بشه، روز بعد شارع چه به او حکم میکند؟ امر میکند به افطار، چون اگه افطار نکنه ضرر متوجهشه. اما آیا معذوره و عقاب ندارد واسه این کار؟ نه عقاب داره، با اینکه شارع امرش کرده گفته افطار کن، چون اگه افطار نکنی ضرر بهت متوجه میشه. اما چه کسی این شرایط رو ایجاد کرد، زمینه رو ایجاد کرد تا شارع چنین امری بکنه و بهش بگه روزه نگیر؟ خودش به اختیار خود این شرایط رو ایجاد کرد. چون به اختیار خود ایجاد کرد، عقل میگه الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، این مانند این است که عمدن روزه نگرفته باشی، پس عقاب داری. در تکلیف کفار به فروع هم همینه، میگن درسته که فعلیت پیدا کردن حکم در مورد کافر مشروط و منوط بر این است که اسلام بیاورد، اما در اسلام نیاوردن معذور نیست، بر او واجب است اسلام بیاورد. چون در اسلام نیاوردن معذور نیست، پس در عدم توجه فعلی تکلیف به خود هم معذور نیست، پس عقاب میبینه. یعنی شارع علاوه بر این که در اون دنیا اینو چوب میزنه چرا اسلام نیاوردی، چوب میزنه چرا نماز نخوندی، چوب میزنه چرا حج نرفتی، چوب میزنه چرا زکات ندادی، الاخر برای تک تک فروع عقاب میبینه. در این دنیا نداره. چرا؟ یه ثمره داره. ثمرش این است که اگر من آمدم یک طرف قضیهی واقع شدم که برای او حرام است، حرام شعنی است اما فعلی نیست، مثلا می دانم که او غذایی می خورد که حرام گوشته، خرگوش می خوره مثلا، خمر و خنزیر نه، خمر و خنزیر چون اصلا دلیل داریم که به هیچ وجه قابلیت فروش و اینا توسط مسلمان نداره، غیر از اونها خرگوش می خوره. من اگه آمدم خرگوش به او فروختم که بره بخور، آیا این معامله من درسته یا نه؟ اگر گفتیم اونا مکلف به فروع اند، معامله اشکال پیدا میکنه، چون داری عملی رو انجام میدی که زمینه است برای فعل حرام. باشه فعلیت نداشته باشه، نه اشکال نداره، فعلیت هم نداشته باشه عمل حرامه، اون چون معذور نیست. اگر معذور بود درسته، فعلیت ندارد به سبب عذر درسته، اما اگر مثل اینکه مثلا مسلمانی برای مداوا مجبور بشود به خوردن چیزی که حرام خوردنش، اینجا معذوره، اب نداره من به او بفروشم، چون در فعلیت نیافتن حکم معذور است. یا جاهل فرض کنید، معذوره، جاهل قاصر ها نه مقصر، اگه جاهل مقصر بود دیگه معذور نیست. در اینجا هم درسته که فعلیت ندارد، اما در فعلیت نیافتن معذور نیست و معاقبه، پس ما حق نداریم این کار رو. اما اگر گفتم کفار مکلف به فروع نیستن، وجهی برای حرمت نداره، معاملم صحیح، فلذا این مسئله محل اختلاف هم هست. همین الان داخل ایران بعضی غذاهایی درست میکنند از موجودات حرامگوشت، کنسرو میکنن یا هر کاری میکنن، پرورش میدن یا خود حیوانه کنسروش رو صادر میکنن به کشورهای اروپایی و استفتام شده از آقایون این کار جایزه یا جایز نیست. برخی گفتن جایزه، برخی گفتن جایز نیست. مبناش چیه؟ همین مسئله، آیا کفار مکلف به فروع هستند یا خیر؟ عرض کردم خمر و خنزیر رو نمیگیم، چون خمر و خنزیر دلیل خاص دارد که سمنش سخت است و الاخر، اونو همه قبول دارن که در خمر و خنزیر نمیشه، حتی به کافرم امکان فروش ندارد، مسلمان حق فروش ندارد. در غیر اون از حرام های دیگر. خودش نمیشه بفروش، میگه بده بفروشه، خودش حق فروش نداره. قیمت گذاری که اب نداره که، این که نمیخواد بفروشه. قیمت گذاری کن در نزد او، بعد بدل رو بده، این اب نداره. و اما تمسک ایشون به ادله‌ای که در خصوص خمر و خنزیر وارد شده و این که فرمودن این ادله بیانگر اینن که خمر و خنزیر فی حد نفسهما به نحوی هستند که قابلیت تملک ندارند، فرقی نمیکنه مالک بخواد مسلمان باشد یا کافر باشد. اینم اشکالش معلوم شد از این مطلبی که گفتیم، چون این ادله بیانگر امر شرعی هستند، یعنی عند الشارع اینا مالیت ندارند، نه اینکه واقعا مالیت ندارند، واقعا که مالیت دارن، اندل عرف که مالیت دارن، خرید و فروش هم میشن، اگه مالیت نداشته باشن که خرید و فروش نمیشن، مالیت عرفی دارن. شارع مالیت آنها را انکار کرده، پس این یه حکم شرعیه. فلذا نمیتونیم بگیم این در مورد آنها فعلیت دارد، ولو قائل به تکلیف کفار به فروع هم بشوید. مؤیدش هم اینه که مؤید این که ملکیت کفار برای خمر و خنزیر ثابته اینه که در کلمات اصحاب این جزء مسلمات ظاهرا گرفته شده که اگر کسی خمر و خنزیر ذمی را اتلاف کند ضامن است، اگر مالیت نداشته باشه ضمان نداره که، چون دلیل اتلاف میگه من اتلفم مال الغیر فهو له ضامن، اول باید مال باشه من اتلاف بکنم بعد ضمان به عهده من بیاد. اگر مال نباشد، مالیت نداشته باشه، ضمان هم معنا نداره. مرحوم شیخ در مبسوط فرموده اذا کان فی ید مسلم خمر او خنزیر فاتلفه متلف فلا ضمان علی، مسلما کان المتلف او مشرکن. اگه خمر و خنزیر تحت اختیار مسلمان باشد و کسی بیاد اتلاف کنه ضمان ندارد. چرا نداره؟ چون مالیت نداره. حکم عدم مالیتشون در مورد مسلمان فعلی است، پس زمان نداره. و ان کان ذلک فی ید ذمی فاتلفه متلف فعلیه الضمان عندنا، مسلما کان المتلف او مشرک. اما اگر این مال ذمی باشد و کسی اتلافش کنه، حالا مسلمان اتلاف کنه یا غیر مسلمان، زمان داره. ابن براج هم در مهذب همینطور گفته. سرقتش از ملک او هست، مالیت نداره. اینجوری نیست که بگیم اختصاص به او که داره، ولو مالیت نداشته باشه. بله، حد دراش جاری نمیشه، حد سرقت، چون مالی، چون شرط حد سرقت نیست که مالیت داشته باشه، اما سرقت در موردش صدق میکنه، چون در سرقت لازم نیست حتما مالیت داشته باشه چیزی، همین که ملک کسی باشد ظاهرا کافی است. بله، اختصاص داره، حق اختصاص، نه ملکیت. حق اختصاص عرض کرد، حق اختصاص به اون میتونه داشته باشه. علاوه بر این که ممکن است یک سری منافع محلله بر اونها مترتب بشه، درست، حالا خمر داره، اما این خمر رو میخواد مثلا یه کاری بکنه تبدیل بشه به سرکه، آماده داره میکنه این کسایی که سرکه میندازن، خب قبل از این که سرکه بشه اول تبدیل میشه به خمر دیگه، بعد میشه سرکه. در این حالتی که خمر است، کسی بیاد بزنه از بین ببره، بگه این خمر بود، این زمان نداره؟ زمان داره دیگه. کسی آمده کلی بشکه گذاشته واسه سرکه انداختن، کلی خرج کرده، اینا آمده الان رسیده به حالت خمر، دو روز دیگه سه روز دیگه میشه سرکه. در حالت خمر بودنش کسی بیاد همه اینا رو از بین ببره، این زمان نداره؟ معلومه زمان داره. نه، اون زمان، اون اصلا این صورت رو نمیگه. اون صورتی رو میگه که خود خمر و خود خنزیر دست. حالا خنزیر نمیدونم حالا منفعت محللهی میشه براش در نظر گرفت یا نه. ابن ادریس در سرائرم گفته و انکان ذالک فی ید ذمی و قد اخرجه و ازهره فی دروب المسلمین فلا زمان علی المتلف ایزن. اومده در مورد ذمی هم میگه آقا اینجوری نیست که مطلقا زمان داشته باشه، دو حالت داریم. یک، این درست ملکشه اما اومده اظهارش کرده در بین مسلمون ها، علنی اومده داره خمر میخوره. اگه کسی آمد اینجا اتلاف کرد زمان ندارد. و ان اتلفه فی بیتهی او بیعتهی او کنیستهی فالزمان علیه اندنا. بیعه ظاهرا معنای محل عبادت یهودی هست که جمعش هم بیعید که توی قرآنمون آیه هست. اگه اومد در محلی که محل مسلمون ها نیست، محل اختصاصی خود اوناست، رفت اونجا از بین برد، زمان دارد. مسلمن کان المطلف او مشرکن. و مثل ابن سعید در جامع الشرایه هم شبیه اینو گفت. اما علامه در تذکره تفصیلی که داده از همه مفصل تره. میفرماد لو اتلف خمرا او خنزیرا فلا یخلو اما ان یکون المتلف مسلما او کافرا و علی التقدیرین فصاحبهما اما مسلم او کافر. متلف یا مسلمان یا کافر، صاحب خمر و خنزیر یا مسلمان یا کافر. مالکهما نگفته، ببینید تعبیر دقیق به کار گفته، گفته صاحب هم. فالاقسام اربعه، چهار صورت. الاول ان یکونا مسلمین، هم صاحب مال صاحب خمر و خنزیر مسلمانه، هم متلف. فلا زمان اجماعا، هیچ کس در اینجا اشکال نداره. لانهما غیر مملوکین للمسلم ولا يسه له ملكهما ولا ماليه فيهما بالنسبه اليه فلا زمان في اتلافهما. الثاني ان يكونا ذميين فيجب زمانهما عندنا بالقيمه عند مستحليهما هذا اذا كان الكافر مستترا به و اما ان ازهره و ازهر منافعه فلا زمان علا متلفه. الثالث ان یکون المتلف مسلمن و صاحبه کافرن فا اندنا یزمنان انکان الزمی مستترن بهما غیر متظاهرن بهما و یزمنان، یزمنان باید بخونیم چون در مورد خمر و خنزیر داره صحبت میکنه، و یزمنان بالقیمت هنا عندنا و عند ابی حنیفه لما تقدم من انا امرنا به تقریرهم علا معتقداتهم ولا یسه هنا ان یزمن المسلمو بالمثل یا ان یزمن، اینو شاید بخونیم بهتره، ان یزمن المسلمو بالمثل یعنی تضمین بشه. لانه لا یثبت مثل الخمر والخنزیر فی ذمته، لانه ليس مالا. اینجا مثلی نمیتونه باشه چون مثل خمر و خنزیر به عهده مسلمان نمیاد، قیمتشو باید بده. و اما اذا تظاهر الكافر بهما فانه يجوز اتلافه من غير زمان لان الشرع انما الزمنا اقرارهم عليه في دارنا مع الاخفاء فلا نعرض لهم فيما الزمنا تركه تركه و ما اظهروه من ذلك فلا نمكنهم من فان كان خمرا جاز اراقته و ان اظهروا صنما او صلیبا او طنبورا جاز کسره و ان اظهر. الان که مسلمان ها دیگه اظهار طنبور میکنن، کتابی ها میاد از مسلمان ها یاد میگیرن. و ان اظهروا کفرهم ادبوا على ذلك و یمنعون من اظهار ما یحرم على المسلمین. الرابع ان یکون المتلف کافرا و صاحبه مسلما فلازمانه لانه لا قیمت لذلك عند المسلم ولا يحل له تملكه ولا تملك ثمنه فكيف يزمن له القيمه حينئذ ولو غصبت الخمر من الكافر والعين باغيه وجب ردها ان لم يتظاهر و ان غصبت من مسلم وجب ردها ان كانت محترمه. همین فرضی که ما عرض کردیم، ان كانت محترمه یعنی چی؟ یعنی اینکه یک حق اختصاصی برای او دارد، برای اینکه یک منفعت محلله ای بر آن مترتب می شود. مثل اون مثالی که گفتیم، سرکه انداخته، الان خمره اما دو روز بعد سرکه میشه. در حالت خمر بودن ملکش نیست اما حق اختصاص دارد. و الا لم یجب ردها ولو اتلفها المسلم او الكافر و هی فی ید المسلم او تلفت عندهما لم یلزمهما زمانها لان ما حرم الانتفاع به لا یجب زمانه کلمیت و دم. در نتیجه میشه در اینجا ملتزم شد که اگر بله، حالا حرف جامع المقاصدم موند، اینم بخونید. محلله که میگن یعنی حلال شرعی دیگه، عرفن که محلله معنی نداره. اونو بهش میگن منفعت عقلائیه. وقتی عرفی میشه خب این میشه محلله شرعی. محلله وقتی میگه اصلا از باب شرعی داره صحبت میکنه. لذا میگن بیع چیزی جایز است که منفعت عقلایی شرعی داشته باشه. دو تا قید میارن، عقلایی شرعی، یعنی هم عقلا بگن این منفعت دارد، هم شرع منفعت رو پذیرفته باشه. محقق ثانی هم در جامع المقاصد فرموده ان الاسلام لا یسقط حق الذمی و ان کان خمرا فتجب قیمته عند مستحلی فانه محترم بالنسبت الی و لهذا یمنع المسلم من التعرض الی و یزمن و یزمن قیمته لو اتلفه مع عدم التظاهر بل قد بالغ السید الفاضل امید الدین این کراجکی فجوز کفالت المسلم لزمی اذا کان فی ذمته خمر او خنزیر لزمی آخر. یک کراجکی گفته اگه یک ذمی در ذمش خمر یا خنزیر باشد برای ذمی دیگری، مسلمان میتونه بره کفالت کنه. محتجن به ان الکفالت لیست بالمال بل به نفس، میگه من کاری به مال ندارم، اینو دارم کفالت میکنم، فردو دارم کفالت میکنم. کفالت میکنم که چی؟ که ذمه خود را بری خواهد کرد، نه اینکه من ذمه او بخواد بیاد به عهده من، ذمه او بر عهده من نمیاد، ذمه او بر عهده خودشه. من میرم کفالت میکنم که او ذمه خود را بری میکند، پس نفسو دارم کفالت میکنم نه مالو. ما ثبوت الحق للمكفول له في ذمه المكفول وهو هناك ذلك. بنابراین با توجه همه این اعظم هم که خوندیم کسانی هستند که قائلند به تکلیف کفار به فرو، اینا هیچ کدوم قائل به عدم تکلیف کفار به فرو نیستن، همشون قبول دارن که کفار مکلف به فرو هن. اما اینطوری گفتن، در نتیجه میشه ملتزم شد که اگر ذمی و ذمیه در نکاح بر خمر یا خنزیر توافق کردن به عنوان مهر، حالا چه عین خارجی باشد، خمر و خنزیر خارجی، چه به نحو ذمی کلیه در ذمه، دادن اون مهر بر ذمیه، دادن اون مهر به ذمیه بر ذمی واجب است، مهرش هم صحیح است. بعد اسلامش به ما نداره انشاءالله جلسه. صلی الله علی محمد و آل محمد.